أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این چه بیان کردیم، قسم اول غسل، غسل ترتیبی است که رأس و رگبه شسته می شود. ثم بعد از غسل رأس و رگبه زانبین شسته می شود. و ذکرنا و لعله کمال الظهور، برای این که ترتیب ما بین الایمن و الایسر اعتباری ندارد به حسب الادله، ترتیب فقط ما بین الرأس و الرقبه و سایر الجسد است. و در صحیحه زراره که فرمود ثم سبل ما علی من شبه الایمن و من شبه الایسر، چون که این واو است واو عاطفه و علام این شبیه لیسر، معناش این است که این سب علل من شبین باید بعد از غسل رأس و رقبه بشود، و اما بعد از غسل رأس و رقبه باید به من شبین ریخته بشود دلالتی ندارد. می تواند هم به منشبه ایسر بریزد، چون که واو است و واو دلالت بر ترتیب نمی کند، فقط دلالت می کند بر اشتراک، چه این دوتا مشترک هستند در سبل ما. ولی این حاصل کلام در مقام بود. رو این اساس اگر کسی گفت بر این جنه تسالم است، مشهور است، برای این که ترتیب ما بین الایمن و الایسر شرط است، این فتوایی را که در عروه می گوید برای این که اگر مکلف بعد از فراغ عن الغسل علم پیدا کرد چه قطعه و جزئی را از بدن نشسته است، ایشان می فرماید اجر اون موضع در طرف یسار بوده باشد فقط او را می شورد، و اگر در طرف یمین بوده باشد بعد از غسل و موزه باید تمام ایسر را دوباره بشورد، ایسون که ترتیب معتبر از پیشیشون ما بین طرف الایمن و طرف الایسر. و اما علاماز کرنا بعد از فراغ از غسل، ولی بعد از فراغ از غسل علم پیدا کرد چه جزئی از بدنش شسته نشده است، یعنی از بدن مقابل رأس و رأس و رقبه همان زارا می شورد کافی است، بلا فرق این که در طرف یمین باشد یا در طرف یسار باشد. البته این را معید عرض می کنند، نه این که دلیل است. در اون صحیح وارد است که امام باقر سلام الله علیه، ولی یا علی ابن حسین سلام الله علیه، که میاد روایتش، غسل را کرد و بعد به او گفتند یه تیچهی در ظهرت بنده است که آب نرسیده است. امام علیه السلام در اونجا ولی با بلل همان تیچه را شست. بله، ولو به این استدلال نمی کنیم، چون منجون از اون قضیه خارجیه است، منجون از اون طرف یسار بوده باشد اون لمعه ای که شسته نشده بود، ولیکن بر این چه امام علیه السلام همون موضع را شست از جسدش چه و ذکرم نشده از موضع او، این معید این معناست که جسد ما بین رأس و جسد ترتیبی نیست. اگر بشود معید می شود، دلیل نمی تواند بشود کما ذکرنا. ایشان بعد در تتمه این فرمایش اینجور می فرماید اگر مکلف بر این چه غسل را که فارغ از او شد علم پیدا کرد جزئی از بدنش را نشسته است، اون جز مردد بود ما بین محتملات، چه می داند موضعی از بدنش ماند، چه به او آب نرسید، آب آفتاب تمام شد نرسید، بلکه نمی داند چه موضع کجای از بدنش بود، یادش رفته است. ایشان می فرماید در ما نهنفی بر می جردد، تمام اون محتملاتی که هست تمام اون محتملات را می شورد. بله این بله فرمایشیست که در اوروه می فرماید مقتضای تتیز است، مقتضای اصل است، برای اینکه اون موازعی که احتمال می دهد شستنش در اون موضع بوده باشد استصحاب عدم غسل دارد، چون که اون موضع مشکوک یه زمانی شسته نشده بود، بعد نمی داند شسته یا نه، استصحاب می که شسته نشده است. ها کذا اون موضع دیگر هم چه احتمال می دهد استصحاب عدم غسلش جاری است. ده موضع را اگر احتمال بدهد هر ده موضع استصحاب عدم غسل دارد. و می دانید همچه اصل وقتی چه علم اجمالی بر این چه شستم یکی را فقط نشستم، این علم اجمالی مانع از جریان اصول نیست. اصول جاریه در اطراف علم اجمالی اگر مثبت تکلیف بوده باشند همش جاری هستند، ولو علم اجمالی داریم که بعض از اینها مطابق با واقع نیست. دو اینایی بود، هر دو نجس بود. علم پیدا کردیم که یکی دیشب مطر واقع شده پاک شد، نمیدونیم کدام یکیست، استصحاب نجاست در هر دوتا جاریست، استصحاب نجاست در هر دوتا جاریست، آثار نجاست بر هر کدام بار می شود. اگر چیزی ملاقات با یکی از اینها کرد نجس می شود ملاقیش. این نتیجه زریان استصحاب عدم وقوع المطهر است علی هذا، و استصحاب عدم وقوع المطهر است چیزی که است. و به عبارت دیگر و به عبارت مختصر یادتون بوده باشد، اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در دو مورد تساقط می کند. مورد اولون اونیست که از زریان آنها لازم میاد ترخیص در مخالفت تکلیفی، تکلیف معلوم بالاجمال شارع ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه اون تکلیف معلوم بالاجمال. مثل اینجا هر دوتا سابقا پاک بود یکی نجس شده، نمیدونم کدام یکیست، استصحاب طهارت در این اینا و در اینا جاری نمیشود، چون که لازمش ترخیص است در مخالفت تکلیفی که معلوم بالاجمال است. شرب یکی از اینها حرام است، استصحاب طهارت مقتضاش این است که هر دوتا را میتوانی بخوری، همین را همون را. یکی این است که لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف، دیگری این است که تناقض در تعبد لازم میاد. مثل شک که در متقدم و متأخر انسان هم محدث شده بود هم وضو گرفته بود، شک کرد که اول وضو گرفت بعد محدث شد، یا محدث بود بعد وضو گرفت که طاهر باشد، گفتیم استصحاب بقای طهارت با استصحاب بقای حدث تعارض میکنند، چون که تناقض در مدلول است. استصحاب حدث یعنی استصحاب عدم طهارت، استصحاب طهارت یعنی متدهر طهارت است. تعبد به بود شیعی و نبود شیع همان شیع این ممکن نیست، تعبد به متناقضه این است. در این دو مورد اصول جاری می شود، ولیکن استصحاب عدم الغسل در این موضع و در این موضع ازش مخالفت قطعیه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه همش را شستم من مخالفت تکلیف نکردم، بلکه یقین به تکلیف امتصال تکلیف پیدا کردم. تعبد تناقض در تعبد هم نیست، چون جو میگد اونجا را نشستی با جای دیگر کار ندارد، مثبتش حجت نیست که اونجا دیگر را شستی، میگه اینجا را نشستی، اون میگه اونجا را نشستی، تعبد به همه با هم تناقضی ندارد. بدون زد این استصحاب جاری میشود و مقتضاش این است که باید همه جایی که استصحاب در او جاری شد مشکوک بود او را بشورد. اگر این استصحاب زاری است، اصل موضوعی است. اگر این استصحاب را اگر کسی گفتی مثلا استصحاب حجت نیست رأسا، باز قاعده اشتغال است که من باید احراز کنم طهارت للصلات را، و چون که طهارت از حدث باید احراز بشود. لا صلات الا بطهورین ای بطهارتین، جنوب باید احراز کند طهارتش را برای صلات. این به این می شود که همه را بشورد. این قاعده اشتغال در طول استصحاب است. بعد زریان استصحاب نوبت به این نمی رسد و استصحاب حاکم است. ولیکن بعضی ها در مقام تفصیل فرمودند، فرمودند که این که صاحب عروه می فرماید تمام مواضع محتمل را بشورد، این علل اطلاق درست نیست. این اونجایی درست است که تمام مواضع محتمل در یه طرف بوده باشد، در یه طرفی بوده باشد. مثل این که نمیدانم در از طرف دست چپ مثلا اون چیزی که هست نکته ای را که فی زهری هست او را نشستم، یا اون موضعی را که در رجلم هست او را نشستم، یا اون موضعی را که در کمر است او را نشستم. اینجا باید دست طرف ایسر همه را شست. و اما در جایی که محتملات فی جانبین بوده باشند، مثل صاحب الوجه قائل به ترتیب است، نمیدانم اون موضعی را که از دست راست دست نشستم، یا اونی که از موضعی که دست چپ است او را نشستم. توجه کردید؟ در این صورت اگر بوده باشد فقط دست چپ را می شورد، اما موضع راست را شستن لزومی ندارد. چرا؟ برای این که قطع دارد و یقین دارد مکلف در این فرض، بناهم بر اعتبار ترتیب، چون که ترتیب لازم نبوده باشد راست و چپ یه موضع هستند، یه عضو حساب می شود. اگر ترتیب معتبر بوده باشد کما بنا علیه صاحب العروه، یقین دارد که غسل دست چپ تمام نیست. یقین علم تفصیلی دارد ها، دست چپ غسلش درست نیست. چرا؟ یعنی غسلش تمام نشده. چرا؟ چون یا نکته ای را از دست چپ نشسته است، یا غسل اصلا شستن دست چپ غسلش درست نبود، چون دست راست ترتیب شرط واقعی است. دست راست را نشسته بود و این دست چپ را شستن بی خود بود و این غسل نیست. پس علم دارد تفصیلا که غسل طرف دست چپ تمام نشده است و غسل صحیح نیست در طرف چپ. این را یقین دارد، علم تفصیلی دارد. خب علم اجمالی منحل می شود. مثل اون چه مسئله می شود؟ مثل اون مسئله می شود بر این که انسان یه وضو گرفته و بعد هم یه نماز خوانده، علم اجمالی پیدا کرده است که یا در نمازش نقصی را ایجاد کرده، رکوع نکرده در یه رکعتش، یا نقص در وضوش بوده، مثلا در وضوش به رأسش مس نکرده. این علم اجمالی منحل است. چرا؟ چون که مکلف علم دارد که نمازی که خوانده باطل است، اگر رکوع نکرده باطل است، اگر وضوش ناقص بوده صلات باطل است. پس علم تفصیلی دارد این صلات باطل است. اون وقت میماند چه چیز؟ میماند وضو. شک دارد که وضوش نقصی دارد یا ندارد، قاعده فرا میکند نقصی ندارد. علم اجمالی منحل میشود. اینجا هم مثل او میشود، چون که مکلف علم دارد بر این چه یا باید اون نکته طرف دست راست را بشورد بعد طرف چپ را آماده کند، علم داند به این معنا، یا طرف چپ را اون نکته در طرف چپ را باید بشورد. پس علی کل تقدیر علم دارد تفصیلا باید اون نکته و آنی که در طرف چپست باید او را بشورد. گوش کن آقای من، وضو مشکوک از زاری می شود. چی گفت زاری نمی شود؟ شما ملتفت نشدید، او ما دامی که از وضو فارغ نشده زاری نمی شود. شیخ در رسائل گفته است، اگر رسائل خوانده باشید، چه گفته باشد که قاعده تجاوز و فراغ، ما دامی که مشغول در وضو هست زاری نمی شود. اجماع هم بیاست به این معنا، نه اینکه از وضو فارغ شدی نماز خواندی بعد از نماز شک کردی وضو. گوش کن، وقتی کل ما مزام صلات چه و تهوری چه یارس هایی فمزهی چماهو، این در صورتی که در مشغول در ویزوست، سعی در ویزو را گذشتیم، شما هم که بودید اقلن در صحیح زراره هست که مادامی که قاعده در ویزو هستی باید به شکت اعتنا کنی، بر جردی تدارج کنی. فایزا گمت من المیزو و سیرت فی حالت نقرا فشکش، اون وقت شکت چیزی نیست، اعتنا نکن. بدون جهت در ما نهنفی نماز خوانده، وضو گرفته نماز خوانده است، بعد از نماز که تمام شد علم دارد یا در نماز یری کورا کم کرده یا نمازش صلات وضوش را کم کرده، مسخره است نکرده، علم تفصیلی دارد که صلاتش باطل است، مجرای اصلی نیست، ولیکن در چیزی که است در همون ویزوی چه هست قاعده فراغ زاری می شود، قاعده فراغ می جد ویزوت صحیحه، برای نماز بعدی ویزو گرفتن لازم نیست، کنید که قاعده فراغ گفت ویزوت تام است. و در ما نحنفیه مثل او می شود، وقتی چه انسان طرف یمین و یسار را فارغ شد، علم پیدا کرد چه مواضع را نشسته است یا دو تا یه موضع را نشسته است، اون یه موضع مردد است در طرف توجه کردید چپ بوده باشد یا در طرف راست بوده باشد، بنا علی ترتیب علم دارد غسل طرف چپ تمام نیست، یا به جهت اینکه در طرف راست جایی را نشسته اون غسل طرف چپ ناقص است و باطل است، یا اینکه نه طرف راست را شسته در اون موضعی را در طرف چپ نشسته است، بس علم دارد چه غسل طرف چپ ناقص است. بدون جهت باید در ماننوی طرف چپ را بشورد، طرف چپ شسته می شود، و اما در طرف راست رجوع به قاعده تجاوز می شود. نمی داند بر این چه آیا اون غسل طرف یمین را تمام کرده گذشته، شک می کند آیا موضعی را از طرف یمین غسلش را ترک کرده یا نه، قاعده تجاوز زاری می شود و قاعده تجاوز می گوید چه نه، این اون طرف چیزی که از راست اون طرف حرز بفرمایید غسلش تمام است. بدون جهت وقتی که طرف چپ را شست می تواند صلات دیگر را در ما ننوید یا بکنه. بله،
قاعده تجاوز در صورتی است که ما شک منحصر یک مورد،
این در زیر قاعده فراغ این را ننوشته است. ببینید این در زیر قاعده فراغ تجاوز ننوشته است، مثل این که انسان یه نمازی خونده است، من در رکعت اینها یه چیزهاییست که معلوم است، اینها چرز کنم، انسان در رکعت دوم نماز است توجه کردید، نمی داند از رکعت اول توجه کردید یه سجده مانده است، یا این که فرض کنید یه حمد مانده است، نمی داند کدام یه چیست. سجده بماند باید قضا کند بعد از صلات، توجه کردید. و اما اگر چیز بوده باشد اون بله حمد باقی مانده باشد، نه قضا ندارد هم. خب قاعده فراغ در ماننوی قاعده تجاوز جاری می شود، قاعده فراغ نسبت به اون چیزی که است نمی دانم، بله نسبت به اون چیزی که هست، نسبت به اون قضا، به اون سجده زاری می شود، و اما نسبت به فاتحه قاعده تجاوز مجرا ندارد. بنا بر این چه نقص فاتحه الکتاب سجده احتیاط بر او مستحب بس واجب نیست، چون که اثری ندارد. علم دارد بر این چه، صبر کنید یکی یکی می جن. علم دارید بر این چه، علم دارد مکلف در نمازش، در رکعت سوم است، در رکعت سوم است علم دارد، رکعت سوم هم رکوعش را هم کرده، علم دارد یا تشهد از او باقی مانده یا سجده، یکیش مانده، قاعده تجاوز جاریست یا نه، یا علمم ندارد، احتمال میدهد یکی از اینها مانده باشد، یا سجده یا تشهد، تعیین شرط نیست چه. بدون جهت در جریان قاعده تجاوز یا در جریان قاعده فراغ، این است که موضوعشان موضوع محقق بشود، عمل را بگذاری تمام بکنی، شک کنی بر این جزء اشرا در محلش اتیان کردی یا نه، عملی چه واقع شده است بعد از فراغ و صحیح است یا نه، قاعده فراغ جاری می شود، این قاعده فراغ رسم شد. چه مشکوک و جزئی که احتمال خلل در او داشته باشد، معین باشد یا مردد ما بین امور باشد، فرقی نمی کند. شما فرض را بعد بفرمایید.
شب را شسته آی اون شک اولی
چی؟ چی را شستی؟ خوب بله
شب را شستم آی اون شکی که تو دل من بود رفت
نه رفع نمی شود، ولیکن قاعده تجاوز رفع می کند. با دل شما کار نداریم، قاعده تجاوز باید معارض بشود تا جاری نشود. آقای من عزیز من، در جایی که چرا گوش نمی کنید که مطلب معلوم بشود بر شما و بر دیگران، اگر موضع مشکوک در یه طرف بوده باشد، قاعده تجاوز ها تعارض می کند، دست چپ است، دست چپ می دانم که یه طرف را نشسته، یه موضع را نشسته، این یه موضع مردد است، در سینه باشد یا در رجل باشد. در ما نحنفی شما اگر بخواهید قاعده تجاوز را جاری کنید، بعد از اینجا داخلی بر صلات شدید، این معارض است. بدون جهت در ما نحنفی معارض از قاعده تجاوز از در اونجا با قاعده تجاوز در اونجا. بدون جهت استصحاب ها جاری میشه، باید شسته بشود. و اما در صورتی که در دو طرف بوده باشد، طرف چپ را علم دارم که غسلش تمام نیست، علم تفصیلی دارم، قاعده تجاوز در اون یکی جاری می شود که در طرف یمین است بلا معارضه. بدون جهت در ما نحنفی فرمودند، در ما نحنفی مثل منزله صلات و وضوست، چه جور در باب وضو جاری می شود قاعده فراغ بلا معارضه، اینجا همین جاری می شود قاعده تجاوز بلا معارضه، چون که علم تفصیلی است، طرف یساری چه هست، طرف یسار غسلش ناتمام است. عرض می کنم این فرمایشی که ایشان فرمودند، این فرمایش به نظر قاصر ما تمام نیست. چرا؟ چون که وقتی که مکلف علم پیدا کرد و اینکه جزئی از بدنش را نشسته است یا در یمین یا در یسار، علم دارد بر اینکه از غسل فارغ نشده است، غسل جنابت از او فارغ نشده، چون که موالات شرط نیست، الان بحثش را خواهم کرد. انسان یه جزئی از بدنش را الان بشورد، یه جزئش را پیش ظهر بشورد، سینه اش را فرض کنید الان میشورد، پاش را پیش وقت ظهر میشورد، غسلش تمام است، موالات شرط نیست. روی این اساسی چه است، این مکلف علم دارد بر اینکه از غسل فارغ نشده، چون که اگر در طرف راست بود نشسته باشد فارغ نشده، چون که طرف چپ اون شستنش بی خود است، از غسل فارغ نشده. و اگر تیز بوده باشد در طرف راست بوده در طرف چپ بوده باشد باز از غسل فارغ نشده باید اون طرف چپ را بشورد. بیما این که در ما نحنفی فراغ مهرز نیست، در مواردی که فراغ از وضو مهرز نیست قاعده تجاوز هم اعتباری ندارد. تا ما در غسل است تا مادامی که از غسل فارغ نشده است قاعده تجاوز اعتباری ندارد. اونی که در باب غسل اعتبار دارد قاعده فراغ است. توجه کردید اون قاعده فراغ تا مادامی که فراغ حاصل نشده جاری نمی شود. با در ماننوی احرام محرز هستیم که فارغ نشده ایم. چون که محرز هستیم که فارغ نشده ایم بدون جهت در ماننوی قاعده تجاوز در غسل طرف یمین جاری نمی شود. نه اینکه جاری می شود توجه کردید معارضه می کند، نه معارضه نیست. قاعده تجاوز جاری نمی شود چون که قاعده تجاوز در باب الغسل مادامی که فراغ از غسل خار حاصل نشده است اعتباری ندارد. این را از چه چیز استفاده کرده ایم؟ از این صحیحه زراره که خدمت شما می خوانم. این صحیحه زراره در باب 41 از ابواب غسل الجنابت است، روایت دومی. و عن المفید روایت دومی است. و عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابیه عن سعد ابن عبدالله احمد ابن محمد ابن حسن ولید از پدرش از سعد ابن عبدالله اشعری نقل می کند. عن احمد ابن محمد سعد ابن عبدالله هم از احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد نقل می کند. عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت له رجل ترک بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابه فقال این اذا شک و کان به بلت و فی صلاته مسح بها علیه. اگر در حال صلات بوده باشد مسح می کند. این حمله بر استحباب می شود چون که در خود این روایت دارد که اعتنا نکند. ازا شک و کان بهی بلت و فی صلاتهی مسح بها علیه. این اعتناء اعتناء استحبابیست، یعنی اگر بله باشد مستحب است. و این استیگن رجع فعاد چیزی که است ف این استیگن فرجع فعاد علیه ما، یعنی فعاد علا بعض راهی او بعض جسده مالم یوسف بلتن ما دامی که در بین بله نبوده باشد بر می جردد آدمی کند. فاین اینجاست فاین دخله شک وقد دخله فی صلاته. اگر شک شد در اینجا بعضی زرا را شستم یا نشستم اما داخلی در صلاتش شده است وقد دخله فی صلاته فلیمز فی صلاتی ولا شیعه موزیگی در صلاتش بکند، یعنی داخلی در صلات شده در خاخل صلات شک می کند که چیزی از غسل بانده یا ما نمانده اعتنا نمی کند. و این استیگنه اما اگر یقین کند بعد دخول فی صلات اون وقت بر می جردد فعاد علیه الما. و این رعاه بهی بله مسح علیه و عاد صلات. اگر در حال صلات بله داشته باشدی هنوز تر است، در حال صلات همین زور مسح می کند و صلات را آدم می کند چون صلات باطل است. این صحیحه مبارکه تقیید شده است بر این که فا این دخله شک و وقد دخله فی صلاته. اگر زریان قاعده تجاوز قبل الفراغ عن الغسل بود، قبل الفراغ عن الغسل قاعده تجاوز جاری بود، این تقیید وسیعی نداشت. اگر درست توجه کنید چه میگویم، اگر زریان قاعده تجاوز قبل مثل صلات بود که در صلات انسان نماز میخواند در رکعت ثانیه است شک میکند بر این که در رکعت قبلی سجده دومی را کرده است یا نه، چون که در رکعت ثانیه است تجاوز کرده بنا میگذارد که بله کرده، چون که قاعده تجاوز جاری می شود در صلات ولو هنوز قاعده فراغ جاری فراغ از عمل نشده باشد. ولیکن باب وضو مستثناست از این حکم، باب غسل مستثناست، باب وضو مستثناست به صحیحه زراره ای که در بحث وضو خواندیم، باب غسل مستثناست به قرینه این صحیحه، چون که در این صحیحه دارد که فإن دخله الشک، در این چه شیئی از غسل مانده است یا نمانده است، وقد دخل فی صلاته، در حالی باشد که داخل در صلات بشود، در این صورت فلیمز فی صلاتی، در صلاتش مزگی کند، یعنی اعتنا نکند. این عدم الاعتناء در این صحیح را مقید کرده است بر این چه بله چیزی که از فارغ از غسل بشود، یعنی دا فراغ از غسل به دخول در صلات است، چون اگر فارغ از وضو هم به دخول به دخول فی الصلات است یا نهم الصلات که مشروط به طهاره است. این صحیحه مبارکه دلالت می کند عدم اعتنای به شک فی الغسل اون وقتی است که فارغ از غسل بشود، و بدون جهت مادامی که فارغ از غسل نشده است بدون جهت قاعده تجاوز جاری نمی شود. علاوه بر این که این از صحیحه استفاده می شود، لعل مشهور هم که دعوای اجماع کردن فرقی ما بین وضو و غسل نیست، در غسل هم قاعده تجاوز جاری نمی شود، چه بحثی است در چیز، شاید وجهش همین بوده باشد که در این صحیحه مبارکه که فإن دخل الشک وقد دخل فی صلاته قید کرده است، اگر شک کند در حالی که داخل در صلات بشود، در این صورت عاده نمی کند، در این صورت اعتنا نمی کند، و اما اگر در این صورت یقین داشته باشد اعتنا می کند. ظاهر این صحیحه این است که شک اعتناع به شک و عدم اعتناع به شک بعد الفراغن الغسل است، ولیکن تا مادامی که در غسل فارغ نشده است اونجا قاعده ایچ صحیح غسل بکند نیست در ما نهنفی چه قاعده تجاوز است. آقا بذار من مباحثه کنم. نه نمی کنم. عرض کردم حمل بر استحباب می شود، حمل بر استحباب می شود، حمل بر استحباب می شود، اگر بله داشته باشد مستحب است، و الا اگر بله نداشته باشد، توجه کردید یا نداشته باشد، چون که فارغ از عمل شده است اعتنا می شود، مگر اینکه علم بک پیدا کند که باقی مانده، اون وقت بله داشته باشد مسح می کند، صلات را ادا می کند، نداشته باشد برمی گردد بله آب پیدا می کند و می شورد. این یه مختصر، من وقت دارم همش را می گیرم، اینها را باید قبلا خودتون یا بعدا خودتون، من حاضر هستم بیایید بحث کنید، وقت را چرا ضایع می کنید. عرض می کنم بر این که در ما نحنفی چه است، در ما نحنفی این صحیحه زراره ای که است در صحیحه زراره یمکن استظهار بشود از این معنا که قاعده تجاوزی که است، قاعده تجاوز در غسل مادامی که مشغول به غسل به چیز است، مشغول به مادامی که فارغ از غسل نشده است، به دخول فی الصلات و نحو ذالک، نه این در ما نحنفی قاعده بله تجاوز جاری نمی شود، بدون جهت در ما نحنفی قیاس به مسئله صلات وضو نمی شود، در اون صلات وضو همین زور است، قاعده فراغ در وضو جاری می شود، چون که فراغ از او محرز است، ولیکن در ما نحنفی چون که فراغ از وضو محرز نیست، علم دارد که نقصی دارد وضو و فارغ از او نشده است، بدون جهت قاعده تجاوز جاری نمی شود. بعد صاحب الور و قدس الله نفسه الشریف می فرماید در وضو، در غسل مثل وضو نیست، در وضو موالات معتبر بود، چه غسل الوجه کرد، بعد از او باید غسل ید الیمنا و الیسرا را بکند. موالات دو تا بود، یکی اینکه بعد از شستن صورت پشت سر او دست راستش را می شورد ولو خشک بشود، چون که باد سام میاد، به مجرد اینکه دست راست را می شورد صورت خشک می شود، جزء قبلی خشک می شود. گفتیم عیب ندارد، موالات حاصل است، که موالات معناش عبارت از این است که پی در پی است. یه وقت پی در پی نمی شورد ولیکن خشکی حاصل نمی شود، چون که هوا سرد است مثل زمستان. گفتیم عیب ندارد، تا مادامی که پی در پی نمی شورد و عضو قبلی خشکی نمی شود موالات حاصل است. بدون زهت موالات در وضو یکی عدم الزفاف بود، یکی هم پشت سر هم وضو گرفتن بود. ایشان می فرماید در باب الغسل نه اون موالات پشت سر هم معتبر است، نه هم موالات بعدم الزفاف معتبر است. انسان اگر عضوی را در غسل بشورد، بعد عضو آخر را فی ما بعد بشورد، ولو به واسطه تأخیر زفاف بشود عیب ندارد. و دلالت می کند بر این معنا که موالات معتبر نیست روایاتی، یکی آن روایت صحیحی که در قصیده ام اسماعیل وارد شده بود، علی کل تقدیر هر کدام از آنها بوده باشد دلالت می کند بر این که همه بدن را یه جا شستن لزومی ندارد. توجه کردی؟ یکی او بود، دیگری هم صحیحه ابراهیم ابن عمر یمانی است. صحیحه ابراهیم ابن عمر یمانی یا عمر ابن یمانی، چون که نسخه ها مختلف است، در اسمش در باب 29 از باب الزنابه مذکور است. محمد ابن روایت سومی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی از ابراهیم ابن یمانی صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام لم یر بأسا ان یغسل الذنوب رأسه غدوتن و یغسل سایر جسده این دست سلات، این عیبی نداره. باز دلالت می کند بر این معنا صحیحه حریزی که روایت دومی است در باب 29 و بی اسنادی ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابیه ان عبدالله ابن مغیره ان حریز، این روایت ولو حریز نمیگوید امام را که از امام شنیدم، یا بلی مزمر است، افی حریز فی الوضو یجف قال قلت فان زف الاول، مزمر است که به چی گفته است، الا انه حریز مثل زرار و محمد ابن مسلم است، مزمراتش حجت است. قلت فان زف الاول قبل ان اغسل الذی یلی، در باب وضو، باب وضو را که تمام کرد به باب غسل رسید، اونجا سوال کرد و کذالک غسل الجنابه هو بتل کل منزله و عبد بالرأس ثم عفز الى سایر جسدش. این بله، این هم همین زور است که در غسل هم همین زور است که اول او را بشورم بعد آب بریزم. صدری روایت این است که در وضو هم موالات معتبر نیست، زف و اولم یزف به عضو بعدی بریز، ولیکن صدر در باب وضو معمول به نیست، معارض دارد، ولیکن زیلش درست است. چه گلت بر این چه غسل الجنابه و قال هو به تلک المنزله و ابدع بالرأس ثم عفز الاز ثم وابدع بالرأس ثم عفز على سایر جسدش. قلت و این کان بعض یومین، این به بعض جسد اول رأس را شستن ثم بعض جسد را شستن ولو در بعض روز صورت بگیره، نصف روز همین زور است، در نصف روز بعض جسد را شسته است، رأس را شسته است ثم جسد را شسته است. مثلا الان سینهش را میشورد، رزلش را میذارد نزدیکی آقایسو. امام علیه السلام فرمود قال نعم، عیبی ندارد. این صحیحه مبارکه علاوه بر این که عدم موالات ما بین الرأس و الجسد را میرساند چی نیست، عدم موالات ما بین عضو و واحد را هم میرساند. چی؟ انسان سرش را صبح بشورد، گردنش را نشورد، گردنش را الان میشورد، عیبی ندارد. امام علیه السلام بوش فرمود بعد از سال بر این که این غسل رأس سمل جسد ولو در بعض روز صورت بگیرد، اون بعد در بعض روز صورت گرفتن دو جور می شود، رأس و رقب را بشورد بعد سایر جسد را بشورد. نه رأس و جسد را فقط سرش را شسته، رقبش را بعد می شورد، ثم جسدش را می شورد، ثم از جسد هم بعضش را می شورد، بعضش را می زارد برای بعد. امام علیه السلام فرمود لا بس، عیبی ندارد. این شاهد بر این است که این موالات معتبر نیست، نه در رأس و رقبه و جسد، نه ما بین خود اجزای عضو واحد در او هم موالات معتبر نیست. والحمدلله رب العالمین. یک الکلام فی غسل الالتماسی انشاءالله.